السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد وآله، واكفني مؤونة الاكتساب، وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب، ولا احتمل اسر تبعات المكسب. اللهم فاطلبني بقدرتك ما اطلب، اللهم فاطلبني بقدرتك ما اطلب، واجرني بعزتك مما ارحم. پروردگار متعال برکات مادی و معنویش رو بر اهل مجلس ما، بر جامعه ما، بر امام امت نازل کنه، به برکت ایام ماه پرفروغ و معظم شعبان و به برکت میلاد فرخنده حضرت سید الساجدین علیه السلام و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام. خب خدا رو شاکریم، ما به ماه معظم شعبان رسیدیم. در ماه معظم شعبان هم رسیدیم به شب فرخنده ولادت حضرت سجاد علیه السلام، که خب با جلسه ما خیلی تناسب داره. اینم جالبه دیگه، یا مبعثیم یا شب میلادم باشیم، شب میلاد امام سجاد علیه السلام، که تناسبش با موضوع جلسه ما خوب خیلی زیاده. خدای متعال رو شاکریم، به فال نیک میگیریم. به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و به همین مناسبت چند نکته رو خدمتتون تقدیم میکنم. بحث ما البته در درس های صحیفه مبارکه سجادیه در دعای مکارم الاخلاق رسید به این قطعه ای که امشب براتون خوندم. حالا این رو باید ما بگذاریم انشالله برای، به امید خدا، برای جلسه بعدی. ولی امشب باید یه مقدار راجع به هم امام سجاد بگیم، هم راجع به صحیفه بگیم و ببینیم خدا چی میخواد. اگر این بگیم یه اردن در یه اذان بیارن بچه رو معطل نکنیم، وضعیت نشه. خب صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خاطر مبارکتون هست که این بخش پایانی دعای مکارم، عرض کردیم درخواست‌هایی است که مربوط به زیست اقتصادیه، یه بخشیش از جمله همین قسمتی که امشب براتون خوندم، که استحضار دارید. بعد از صلوات میفرماد وکفنی، بله امشب دیگه شب صلوات، انسان نقل آم محمد و آله محمد، وکفنی معونت الاکتساب. چه درخواستیه؟ میدونید ما برای تحصیل مایحتاج زندگی عادیمون توی دنیا بالاخره باید به رنج و دردسر و گرفتاری بیفتیم. مثلا طبع دنیا اینجوریه، مثلا باید تلاش کنه. خب این یه مقداریش طبیعیه، اما گاهی وقتا این خیلی از انسان معونه میبره، یعنی هم از فکرش، هم از خدمتون از کنم جانش، هم از جسمش خیلی باید تلاش کنه تا بتونه از عهده اداره امور زندگی خودش و افراد واجب النفقه‌اش بر بیاد. حاصلش میشه این که از کارهای اصلی و هدفهای اصلی تو این عالم باز میمونه، یعنی فعالیت علمی نمیتونه، فعالیت‌های مربوط به سلوکی، مسائل تحصیل معنویات، مناجات، دعا وقت نمیکنه دیگه، خسته میشه از کار. این کارا جوری به او غلبه میکنه، گاهی همش یه جوری انسان رو از پا در میاره. اینجا امام علیه السلام ما رو دلالت میکنن که شما از خدای متعال ذیل نام کافیه پروردگار متعال بگید اکفنی معونت الاکتساب، برای من کفایت کن این دردسرا و زحمت‌های اضافه‌ای که من باید برای این خلاصه اداره زندگی بخوام به اونها مبتلا بشم، وکفنی. این مطلب اول. حالا اینا رو اگه توفیق بود عرض کردم، بعداً بهش اشاره خواهیم کرد. نکته دوم فرمودن ورزقنی من غیر احتساب. خب ما یه بخشی از معیشتمون تحت برنامه است، انسان برنامه ریزی میکنه این فعالیت رو بکنه، این شغل و این قرارداد و این کار رو، حالا هر کسی تو رشته خودش، که یک درآمدی پیدا کنه، با اون درآمد بتونه برنامه زندگیش رو اداره کنه. این تحت احتسابه. اما ما یک بخشی از رزق رو داریم که این رزق خارج از محاسبه است، من غیر احتساب میشه اسمش. این رو خاطرتون هم هست، در قرآن کریم هم داریم که فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اونم خیلی آیه عجیبیه، مکرر دربارش صحبت کردیم. اونجا میگه اگر کسی طریق تقوای الهی رو پیشه کنه و من یتق الله، هم تو زندگیش خدای متعال گشایش قرار میده، یعنی بنبست نمیخوره، راه برش باز میشه، هم بفرمایید از خارج از محاسباتش خدای متعال بهش رزق میده. این هم هست، همه تون تجربه شو دارید، خیلی تجربه های شیرینیه واقعا، از جاهایی که فکرشو نمی کنه رزق براش میرسه. البته رزق معناش عامه، هم مادی هم معنوی هم بالاخره ظاهری باطنی فکری ذکری، اینا همش رزقه. ولی خب یه رزق خاص هم داریم که همین رزق مادی زندگیه. می فرماد ورزقنی من غیر احتساب، خدایا به من از اون روزی های خارج از محاسبه بده، رزق من قرار بده. اینم مطلب دوم، که خب اینا روزی های بسیار شیرینیه، هم کارگشاست، هم کار راه میندازه، هم خیلی برکت داره، یعنی لطف و برکت خاصی داره. چون آدم مثلا یه چیزی رو گاهی وقتا توقع نداره بهش میرسه، خیلی حلاوت و شیرینی داره. فلا اشتغل عن عبادتک به طلب ولا احتمل اصرا تبعات المکسب. خب من برای چی اینو میخوام؟ ما الان دوتا درخواست مطرح کردیم دیگه، درسته؟ یکی کفایت بود از دشواری های تحصیل معاش، که ازت فهمدن برای من این کفایت بشه در دستگاه الهی، و دوم هم این که رزق لایحتسب گیرم بیاد، خارج از محاسبم به من برسون دیگه. به چه دلیلی من چنین درخواستی رو دارم؟ فلا اشتغل عن عبادتک بالطلب، به خاطر اینکه اینجور نشه که من از اصل مسئله که رهتوشه زندگی این جهانی است، که عبارت است از باریافتن به مقام بندگی تو، از اینجا بمونم. گو داری چی کار میکنم؟ همش دارم کار میکنم، خستگیش، دردسراش، گرفتاریاش انرژی من، توان منو به گونه‌ای میسوزونه و همش چنان فکر منو درگیر میکنه که من شهد زندگی رو نمیچشم. شهد زندگی بندگیه، و ذات بندگی عبادته، دعاست، مناجاته، ارتباط با عالم ملکوته، اصلش اونه دیگه. ولی انسان اومد تو این دنیا برای چی؟ اصلش اونه. لذا میگه من جریان تأمین زندگی برای من به گونه ای باشه که من رو از اون کار اصلیه باز نداره. خیلی وقتا انسان باز میمونه از اون اصل ماجرا. پس میشه فلا اشتغل عن عبادتک به طلب ولا احتمل اصرا تبعات المکسب. این که من وزر و وبال خلاصه دویدن دنبال دنیا رو این رو نخوام تحمل کنم. بعضی ها دنیا دنبالشون میدوه، خوش به حالشون، حتی مخصوصا اونایی که ناز هم میکنن، دنیا دنبالشون میدوه، اینا ناز هم میکنن، اینا خیلی خوش به حالشون. عموما اما اغلب ما دنبال دنیا میدویم که این اینه دیگه، باید بریم دنبال کار و معاش و تلاش و اینا که بالاخره زندگی اون رو راه بندازیم. خب این دوتا عالمه. حالا این دومیه، بعضیا سهله، بعضیا صعبه، بعضیا جریان زندگیشون روانه، بعضیا پیچ داره. اونجایی که انسان پیچ میخوره یه تبعاتیه که این تبعات بار میشه، میگم رو آبروی انسان، رو فکرش، رو زندگیش، رو سلامتیش، حتی میشه که این رو از رسیدن به اون هدف اصلیه که عبارت باشد از بندگی باز میداره. پس میگه برای این که من گرفتار اون ماجرا نشم، خدا بده بیاد دیگه، روون کن کار منو، منو کفایت کن، وکفنی ورزقنی من غیر احتساب، وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب. چه درخواست خوبیه. اینجا یک نکته هم داره، اون نکته همیشه خاطرتونه، ما اینو مباحثه کردیم مکرر، در فرهنگ قرآن کریم و در تربیت الهی و اسلامی اینجوریست که شما یه وظائفی داری که اون وظائف رو باید بشناسی و درست انجام بدی. دعای شما وقتی مستجابه که شما وظیفه خودت رو عمل کرده باشی. این جلسه‌ای که به مناسبت مسابقات قرآن محضر از تا آقا تشکیل شد دیروز، خیلی جلسه شیرینی بوده، خیلی خاص بود، ما توفیق نداشتیم. در اون جلسه شما بیانات از تا آقا رو مراجعه کنید، مثل همیشه عالی، نقض، سازنده و پیشبرنده. خب ایشون بعد بحث توکل رو مطرح کردن، خاطرتونه، واقعا روش طرح مسئله رو برید ببینید از زبان حضرت ایشون که مسئله توکله. بعد در باب توکل اونجا وقتی که اصلاح توضیح میدن، و البته امتداد اجتماعی سیاسی و کلانش رو هم مطرح فرمودن، اینه که بالاخره ما اونجا یه وظائفی داریم، ما یه وظیفه داریم، ما باید انجام بدیم. مثلا در این رویارویی میفهم وظیفه ما مثلا صبره، وظیفه ما مقاومته. خب ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. خدای متعال وقتی ببینه که ما داریم وظایفمون رو درست انجام میدیم، اون وقت صبر و نصرش رو نازل میکنه و اموری که انسان به حسب ظاهر به نظرش میاد محاله، میخواستم به این کلمه برسم، فهمیدن چیزی که به حسب ظاهر محال میاد، تو قاعده اصلا محاله دیگه، این وقتی میره در محیط قدرت الهی که محال نیست، انجام میگیره، ولی به حسب قاعده محاله. بعد همین مثال قصه غزه رو زدن، فهمیدن تعبیر جالبی بود دیگه، فهمیدن یه جای کوچیک، یه وجبی به نام غزه با یه جمعیتی با اون خصوصیات با کمترین امکانات اینا تونستن در برابر آمریکای گردن کلفت بیستن و او رو شکست بدن. خیلی اتفاق بزرگه. البته ماها چون الان عادی شده برامون همزمان با حادثه، مثلا واقعا تعارف نمی کنم به شما، ما عظمت این اتفاقات رو اصلا درک نمی کنیم، خیلی فاصله داریم، چون که ما اصلا عظمت انقلاب اسلامی رو درک نکردیم. این حجاب معاصرت نمیذاره انسان عظمت نعمت رو درک کنه، چقدر بزرگه. گاهی مبتلا میشیم به خطای محاسباتی، گاهی مبتلا میشیم به خطای دید، دیدمون مخدوشه، لذا نمیتونیم عظمت حادثه یا عظمت نعمت و بزرگیشو ببینیم. حالا قرار از این عظمت این پیروزی خب خیلی بزرگه. یه گروه مقاومت با یه مش زن و بچه و مردم توی منطقه باریکی که درش حبسن، هیچ کمکی هم بهشون نمیرسه. عجیبه این، نه عجیبه بلکه اعجبه، این شگفت انگیزه. وقت در برابرش کیه؟ آقا بهتون توضیح دادن آمریکاست. علیه لعنه اونه که وایساده جلوی ایناست. صهیونیستا که سگ هار همونان، دست آموزن اینا، که عددی نیستن که. یعنی در واقع جریان استکبار جهانی با اون یال و کوپال و قدرت و امکانات کذا و کذا شکست خورد در برابر این ملت. اینجا همونجاییست که انسان میبینه معجزه الهی در روزگار ما چقدر داره تکرار میشه. یکیش اون اعجاز انقلاب اسلامی در بهمن 57، اینم یه نمونه دیگه جدید جلو چشمه با این خصوصیات. گفتم مردم کار خودشون رو خوب انجام دادن، خب خدای متعال هم کارش رو انجام میده. این انزل علیکم النصر، نصرت خودش رو نازل کرد. وقت محال اینجا میشه ممکن، یعنی محاله به هر کسی تو عالم بگید، طبق هر محاسبه ای بگید، میگه محاله که اینا پیروز بشن، اینا دیگه در بدر شدن، رفت تمام شد، حماسش هم نابود شد، اینا هم تونستن اسراشون رو آزاد کنن و تنظیماتش رو. این باید پیش میامد دیگه، کوبیدن و 50,000 رو به شهادت رسوندن و چه کردن، ولی آخرش شکست خوردن و رسوای عالم شدن. این همون نصرت الهی، این همون توکله. اینجا هم همینطوره. تو همین بحث ما، شما وقتی که میخواید بگید وکفنی معونت الاکتساب، یه وظیفه هم شما دارید. این که میگید که ورزقنی من غیر احتساب، یه وظیفه ای شما دارید. اون وکفنی معونت الاکتساب یه سهم قابل توجهیش تدبیره. تدبیر باید داشته باشه شخص، عقل اقتصادی داشته باشه، کاراشو تنظیم کنه، برنامه ریزی کنه، درست پیش ببره. نمیشه همجور ول کنه بعد خیال کنه که مثلا صرف یه دعا مسئله حل میشه. نه، یعنی ما باید وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. وظیفه ما برنامه ریزی اقتصادیه برای زندگیمون، پیشبینی های مناسبه، تدبیر، اندازه نگه داشتن، قناعت، درسته؟ همین کاریه که باید ما انجام بدیم و خدای متعال کفایت میکنه، اون کفایت الهی میاد تسهیل میکنه کار رو برای بنده خودش. جمله بعدیش هم همینه، اونجایی که میگید ورزقنی من غیر احتساب، یعنی خدایا بدون برنامه ریزی و محاسبه به من برسون. خب اونجا هم قاعدش رو قرآن گفته دیگه، فمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اونجا تقوا میخواد، اتصال معنوی میخواد، انقطاع الله تبارک و تعالی میخواد، اینو میخواد. تا این میخوای رزق لا یحتسب داشته باشی، اینه راهش، قاعدش اینه، تقوای الهی. اینو اگه تونستی تو زندگی خودت اجرا کنی، خدای متعال از اونجایی که فکرشو نمی کنی به تو میرسونه. بله، اینم پس قاعده داره. اون وقت مثلا ببینید تو همین کلمه یتق الله چند تا مسئله هست دیگه، فهرست داره. از جمله اون مراعات هایی که تو زندگی انسان باید بکنه، ادب بندگی که باید رعایت کنه، تطهیر اعمالش، تطهیر رفتارش از گناه و معصیت و اینها، حالت توبه باید تو زندگیش جاری باشه، اینا باید باشه دیگه. اینا من یتقی الله، یتقی الله در باب مسائل اقتصادی اینه که انسان سمت مال آلوده و لقمه شبهه و امثال اینها نره، میشه همین یتقی الله. اینه که حاصلش میشه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. البته یه چیز دیگه هم هست اونجا به این چیزی که گفتیم اضافه بشه، دعا، ذکر، توسل و امثال ایناست. بله، اون اصلا برکت میاره تو زندگی انسان. بله. خب این در باب جمله‌ای که از صحیفه مبارکه سجادی براتون امشب خوندیم. اما دو سه جمله هم تکمیلی عرض کنیم به مناسبت امشب. آقای احمدی آمدن؟ آه انشالله آقای احمدی هم برامون امشب بخونن، فیض ببریم به لطف خدا. اما اون جمله ای که به مناسبت عرض کنم اینه، چند تا نکته است. یک مطلب اینه که حضرت سید الساجدین و امام العارفین علی ابن الحسین علیهم السلام که امشب شب میلاد فرخنده اون حضرت هست، فکر میکنم سنه 37-38 ایشون متولد شده، یه دو سه سال زمان امیرالمؤمنین علیه السلام رو حضرت درک کردن، بعد دیگه با امام حسن علیه السلام ایام امامت امام حسن علیه السلام اون دهه رو در کودکی و نوجوانیشون، بعد هم ایام ابو عبدالله علیه السلام یه دهم اونجا تا رسیده به ماجرای کربلا که سنه 61 ایشون 22 سالشون بوده، یعنی جوان برومند 22 سالشون بوده در ماجرای کربلا. بعد هم که دیگه ایام امامت خود حضرت از روز عاشورا در سال 61 شروع میشه دیگه، میاد تا سال 92-93 که سال شهادت اون حضرت ادامه پیدا میکنه، اونم که ایام امامت خود اون بزرگوار هم 33-34 سال، حالا با کم و زیاد داشتیم عددا رو خیلی همجوری براتون عرض میکنم، همین حدود بیش از 30 سال هم ایام 33-34 سال ایام امامت اون حضرت. این فرصتی بود که امام سجاد علیه السلام در این محیط اسفل سافلین، در این دنیای پستی که ما درش زندگی میکنیم، اینجا سفره لطف و احسان و رحمت و کرامت و مغفرت و معنویت و نورانیت و قدسیت و عرفان و عشق و توحید و ولایت رو گسترد تو عالم ما، و از اون سفره یادگارهایی باقی موند از اون چه که حضرت امام سجاد علیه السلام ارائه کرد. مبارزه حضرت، سبک زندگی اون بزرگوار، سیره‌ای که حضرت داشتن، اون حماسه بزرگشون، شجاعتشون، تدابیری که انجام دادن. شما هم استحضار دارید زمان امام سجاد علیه السلام بدترین زمان در تاریخ ائمه علیه السلام فرمود، ما دور خودمونو که نگاه کردیم 10 نفر نبودن ما رو دوست داشته باشن، یعنی به عدد 10 نفر یعنی انگشتای دو تا دست نمیرسیده. اینجوری همون ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا 3، که انه در منطقه مکه و مدینه 3 نفر بودن که سر مبناشون ایستاده بودن. اینجوری البته در کوفه و اینها یه مقدار بیشتر بودن. امام سجاد علیه السلام دوران امامتشون خیلی دوران عجیبیه، یعنی یه تعبیری من یه وقت کردم، گفتم ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات فکری، ظلمات اخلاقی، ظلمات اقتصادی، ظلمات فرهنگی، ظلمات سیاسی، همه دست به دست هم داد، تاریکی روی تاریکی. این روزگار امام سجاد علیه السلام. وقت امام صلوات الله و سلام علیه باید از نقطه سرخط، از صفر باید شروع کنه. بعضی دقیق تر گفتن از زیر صفر حضرت شروع کردن، مبتنی بر سرمایه گذاری امام حسین علیه السلام در کربلا با اون قیام با عظمت و حماسه جاویدان حضرت شروع کردن. و خود سیره امام سجاد علیه السلام خیلی پیام های عجیبی داره برای دوستانشون، خیلی پیام های عجیبی داره. مهمترین پیامش پیام امیده. یعنی جایی که به نظرتون میرسه همه چیز، همه جا مسدوده، همه راه ها بسته است، شما با یک چنین جامعه روبرو هستید، اینجا میتونه محل آغاز دوباره ای باشه. این خیلی پیام بزرگیه. دیدید بعضی ها رو همین دوروبر خودمون چقدر ضعیف و نفسن؟ دیدید چقدر ضعیفن؟ چهار تا حادثه اتفاق میفته، یه خورده مشکلات پیش میاد، یه خورده کارا پیش نمیره، یه جای آسیبی مثلا وارد میشه، یه خودشون رو گم میکنن. حالا در زمانه ای ما که همش روزگار فتحه، خدا متعال زندگی من و شما رو در ایام فتح قرار داده، روزگار ما که اینه و الله اکبر، از این زمانه ما واقعا این 46 سال، 46 سالیه که به لطف خدای متعال درش برای اسلام، برای مسلمین، برای اهل ولایت، برای دوستداران امیرالمؤمنین سلام الله علیه مجمعین همش فتح و ظفر و گشایشه دیگه. الان هم که دارید مشاهده میکنید، اینم فجر 46مه که دیگه وارد 47مین سال زندگی در محیط انقلاب اسلامی داریم میشه. ولی منظورم این که با همه این احوال دیدید کم میارن، دل سرد میشن، خسته میشن، چهار تا صحنه نامناسب اخلاقی تو جامعه میبینن، ورشکست میکنن، چهار تا مثلا اتفاق نامناسب اقتصادی میبینن، فساد اقتصادی میبینن، انگیزه هاشون آسیب میبینه، یه خورده دشواری مباحث تربیتی رو نگاه میکنن، یعنی آقا تو این روزگار چجوری میشه مثلا نسل انقلابی رو تربیت کرد، نگه داشت، از این فکراشون نمیشه، بعدم همش نق میزنن. مثلا خدای متعال بعضی ها رو استغفرالله ساخته برای قر زدن، هنری ندارن جز این که همین نق بزنن به زمین و آسمون و آغاز و انجام و به همه چی. نگاهشون نگاه منفیه، نگاه مثبتی ندارن. امام سجاد علیه السلام حجت رو بر همه دوستانش تا قیام قیامت تمام کرد. یعنی اگر میگم مثلا با زمانه ما که قابل مقایسه نیست، این ایام ایام فتحه، ولی امام سجاد علیه السلام از کجا شروع کرد و چجوری شروع کرد؟ یک قیام یک نفره، بعد بهش دو سه نفر ملحق بشن، بعد الحاق انجام بشه، حضرت وارد شدن به چرخه تربیت. یعنی در کنار فعالیت‌های اجتماعی و در کنار فعالیت‌های فرهنگی که داشتن، سرمایه گذاری که امام سجاد علیه السلام در کنار کارهای سیاسی، کار سیاسی حضرت خیلی کارهای عجیبیه تو اون شرایط تقیه، همه اینا رو با همدیگه دارن، ولی سرمایه گذاری اصلیشون روی کار تربیتیه. البته کار تربیتی خیلی هم صبر میخواد، خیلی تحمل میخواد، دیریابه دیگه، این زودی که جواب نمیده که. امام علیه السلام ایستادن پای این کار. حاصلش چی شد؟ حاصلش این شد که وقتی نوبت رسید بعد از 34 سال، نوبت رسید به امام باقر علیه السلام، نوبت به امام باقر علیه السلام که رسید، امام باقر اطرافشون نگاه کردن، دیدن یه جماعتی هستند که اینها از دوستداران اهل بیت علیهم السلامن و تربیت شدن تو این دستگاه. البته خود حضرت باقر علیه السلام هم یار پدرشون بودن، چنان که امام سجاد علیه السلام یار سید و شهدا بودن. خب این حلقات همجور متصل، ولی در جایگاه امامت وقتی شروع کردن اینجوری بود دیگه. شما شنیدید یه محفل درسی امام باقر علیه السلام براشون شکل گرفت که شاید مثلا تاریخ حدود 460 نفری رو اسم برده که اینا درس امام باقر علیه السلام شرکت میکرد. بله، رونق گرفت و اون خط تربیتی بود. وقت جالبه که امام سجاد علیه السلام برای اینکه همینایی رو که بعدن اومدن تو درس امام باقر علیه السلام شرکت کنن، میدونید چی کار میکرده حضرت دیگه؟ حضرت امین اون زمان چیز بودن، بنده های زرخرید، میرفتن اینا رو خریداری میکردن میوردن منزل. یکی از خطوط اصلی تربیتی حضرت این بوده، اینا رو میخریدن به عنوان غلام و کنیز و اینا بود دیگه اون زمان دیگه، میرفتن میخریدن میوردن منزل. کمتر از یک سال بعضی وقتا اینا در این دانشگاه عالی عشق و معرفت و ایمان و نور و صفا و وحی و ولایت اینجا تربیت می شدن. بعد حضرت سال آینده، معمولا هم جور بوده که مثلا بعد از عید فطر حضرت اینا رو می خریدن، عید فطر سال بعد سر عید هم اینا رو آزاد می، یعنی عید آزاد می کردن، دوباره فرداش بعد از ماه مبارک رمضان تعدادی رو، حالا دو نفر سه نفر کمتر بیشتر، اینا رو دوباره می آوردن. این خط تربیتی درون بیتی تو خونه امام سجاد علیه السلام خیلی جالبه. و این اصلا دیدم یکی از محققین این موضوع رو کاملا بهش پرداخته، چون این مورد غفلته، مثلا این بهش توجه نشده بوده. نه، امام علیه السلام اینا رو می آوردن از نظر تربیتی کمالات. بعضی از اینا استعدادهای خوبی داشتن، استعداد داشتن. بعدم که حضرت اینا رو روز عید که می شد دیگه عیدانه شون این بود که اینا رو آزاد می کردن. آزاد هم که می کردن می دونید یعنی اینا صاحب رتبه می شدن توی جامعه. وقتی عبدی آزاد می شد صاحب شخصیت می شد تو محیط اجتماعی دیگه. عبد زرخرید نبود که کسی دیگه نمیتونست اونو بخره، این دیگه حر بود، آزاد بود. بعد هم جالبه خیلی از اینا رو حضرت مثلا آزادم میکردن، امکاناتی بهشون هم میدادن غیر از اینکه اینو مثلا آزاد میکردن، و غیر از اون امکانات معنوی که به این طرف دادن از جهت شخصیتی، تخلق به اخلاق، از نظر انس با قرآن، انس با دعا، میدونید اینا. حالا نمونه هایی داره که من الان وقت نیست بخوام براتون بگم که مثلا طرف تو خونه امام سجاد علیه السلام یه سال مثلا بوده یا حالا کمتر یا بیشتر، عارف شده اومده بیرون، استعداد داشته، عارف، عاشق بیقرار حق. خب این مناجات امام سجاد رو دید تمامه دیگه. این سحر سید الساجدین علیه السلام را اگر کسی دیده باشه، این کلمات دعای اون حضرت اینا رو شنیده باشه، خب اون انقلاب معنوی درش رخ میده دیگه. بعضی ها خیلی پروازهای بلند روزیشون شد از کسانی که، البته این تربیت خوب منحصر به این قضیه نبود، این یکی از جلوه هاش بود که عرض کردم کمتر دیده شده و بعضی از متتبعین خوب به این پرداختن. ولی نه، تو ساحت اجتماعی، تو مسجد، تو اطراف، تو سفر، امام سجاد علیه السلام مکرر حج مشرف می شدن، حج مکرر مشرف می شدن. تو همین سفر حج بسیاری تحت تربیت حضرت قرار می گرفتن، از همین همکاروانی ها. و جالب هم هست که نوعشون هم حضرت رو نمی شناختن، که شنیدید حضرت معمولا ناشناس می رفتن تا بتونن به همراهانشون در حج خدمت کنن، که گاهی شده این ازت شناسایی شدن و اونا اصلا داستان شد براشون که آقا این کسی که تو این سفر اینقدر به ما خدمت میکرد، بار ما رو برمیداشت، میذاشت، سفره برامون مینداخت، نمونم لباسمونو میشست، کارامونو انجام میداد، این حجت خدا بوده. این علی ابن الحسین علیه السلام وقتی که نمیشناختن مثل حالا آقای نبود عکس و نمیدونم تفاصیل و اینا باشه مثلا در دسترس باشه که این خبرها که نبود. لذا حضرت هم ناشناس میرفتن باز تو اون سفرها. و البته حالا اونایی که گاهی نه سفرهایی بود که حضرت با شناخت میرفتن، اصحاب با هم دیگه میرفتن سفر، مخصوصا سفرهای حج. خب اونجا هم که مکرر اتفاق میافتاد اون یه خط تربیتی بود. میگم اینا همش بوده، من اون مثال خاصش رو تاکید کردم، ولی امام سجاد علیه السلام کار خاصشون که خیلی ویژه بود برای سرمایه گذاری کردن مسئله تربیت بود. یه تربیت عرض کردم، حاصلش رو هم امام باقر علیه السلام دریافت کرد در ایام امامتش، امام باقر علیه السلام هم گسترشش داد و حاصلش شد اون مجموعه‌ای که در اختیار امام صادق علیه السلام قرار گرفت. و بعد امام باقر و امام صادق علیه السلام در ایام خودشون موفق شدن یک بست نظری و معارفی شگفت‌انگیزی رو به وجود بیارن که تا قیام قیامت باقرین علیه السلام یا صادقین، هر دوتا رو میگن، این پدر و پسر توانستن یک افق جدیدی رو از نظر معارف حقه الهی باز کنن پیش روی بشریه، مبانی زیست توحیدی، اجتماعی، تمدنی و امثال اینها در مکتب امام باقر و امام صادق علیه السلام تحریر شد، تفسیر شد، بسط داده شد و در اختیار بشریت قرار گرفت. اون چیزی که حالا امام خمینی عزیز ما بر اساس همون نگاه صلی الله علی محمد و آل محمد بر اساس همون دستگاه فقهی باقرین علیه السلام با همون نگاه روشن امام صادق علیه السلام جمهوری اسلامی رو بنا کرد. جمهوری اسلامی حاصل فقه امام صادق، حاصل همون نگاه فقهیه. بله، با حالا اون تفاصیلی که در جای خودش محفوظ. خب اما اینو عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام این شد مبناشون. تو خط تربیت عمومی یعنی و اختصاصی، یعنی چه درون بیتی، چه محیط مسجدی، چه محیط عمومی اجتماعی و چه در اون سفرها و برنامه‌های دیگه‌ای که حضرت داشتن، اونی که امام علیه السلام انتخاب کرد دعا بود. میگم در کنار همه اون کارهای دیگه، کار اجتماعیشون هست، بله، کار اقتصادی، بله، فعالیت‌های فرهنگی، فکری توی آفاق اجتماعی هست، اما کارستان امام سجاد علیه السلام در اون حماسه بزرگ عبارت است از دعا. و حاصل شد یک در واقع عطیه ملکوتی و یک حقیقت جاودانی به نام صحیفه سجادیه که تا بشر هست و هست، تا این عالم هست و هست، این میراث گرانبها ان شاء الله مسیر بشریت رو به سوی خدای متعال هموار میکنه، راهشون رو باز میکنه، دست انسان ها رو میگیره، پرواز میده، به عالی ترین مراتب میرسونه. این امام سجاد و این صحیفه است. یعنی از اون عرض کردم مواعدی که وجود پربرکت امام سجاد علیه السلام، از اون سفره پربرکتی که حضرت پهن کردن و در دسترس بشریت قرار دادن، این صحیفهش، یعنی همه اونا یه طرف گویا، این صحیفه یه طرف، این چیزی که ما به عنوان صحیفه سجادیه میشناسیم. البته بارها خدمتون عرض کردیم این صحیفه که ما یک صحیفه ناقصه داریم، اون است که نسل زیدیه است، یه صحیفه کامله داریم، دعای 54، کتاب 54 تا دعاست که پیش ماست، همین صحیفه کامل است و خدا بر درجات علامه مجلسی، مخصوصا پدر بزرگوارشون مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی، پسر شد شیخ محمد باقر که صاحب بهاره، پدر که روضت المتقین رو داره و خیلی از آثار دیگه، اون شیخ محمد تقیه. این بزرگوار به الهام قدسی خلاصه صحیفه رو دریافت میکنه از حضرت ولی عصر روحانو فدا در اون زمان. خب اون زمان هم اینا بستیت داشتن دیگه، زمان صفویه بستیت داشتن، این درخواستی داشته از ناحیه مقدسه. حضرت به در یک حالا مکاشفه ای حالت منامیه ای به این فقیه عالی قدر و شیخ بزرگوار حضرت میگن که برو پیش فلان کس دریافت کن، یک کسی رو معرفی میکنن، میگن برو از او بگیر. بعد که این میاد و اون تقدیم میکنه، وقتی این بخچه رو باز میکنه میبینه صحیفه سجادی هست و تا اون زمان صحیفه به شکل وسیع در دسترس نبوده، به صورت یک مثلا نسخه های فرد و خاص پیش بعضی ها بوده. البته میدونید از زمان ائمه علیهم السلام نگهداری شد صحیفه سجادیه، در واقع بعد از قرآن کریم، میدونید دیگه بعد از قرآن اولین کتابی است که در اختیار ما هست از ائمه هدا علیهم السلام که به صورت تدوین شده به ما رسیده. خیلی خاصه ها. چی گفتیم؟ بعد از قرآن این اولین کتابی است که از طریق ائمه علیهم السلام در اختیار ما قرار گرفته به صورت کتاب. خیلی باید قدرشو بدونیم چیه این واقعا، و پیش ائمه علیهم السلام بوده به سلامت و امانت، همجور دست به دست رسیده. بعد در بین دوستان اهل بیت علیهم السلام شناخته شده بوده، منتها خیلی محدود، تا میرسه عرض کردم به عصر علامه مجلسی. اون روزگار بالاخره روزگار قدرت تشیع بود، بستیت داشتن. خود میدونید دیگه آقای مجلسی اینا تو دستگاه شیخ الاسلام بودن، معتبر بودن، بالاخره بهشون مراجعه می شده و چه کارهای بزرگی کردن. همین موسوعه با عظمت بهار الانوار که در اختیار ما هست، این از برکات همین دور هستی و خیلی چیزهای دیگه. و البته اینم می دونید دیگه اون قطعه از زمان زمانیست که ما نماز جمعه داشتیم در اصفهان، جای دیگه نداشتیم. یعنی شیعه تنها وقتی که یه نماز جمعه پروپیمونی داشته در اصفهان عصر صفوی است و روزگار همین بزرگان ما بوده. بعدها دیگه این گوشه و کنار خیلی محدود، مثلا با تعداد کم، از جمله مثلا همین نماز جمعه که آقای عراقی میخوندن در قم، همون اول پیروزی تا آستانه پیروزی انقلاب میخوندن، در اون نماز جمعه میگفتن که یکی از آقایون که خودش شرکت داشت پریشبا به من میگفت که گفت من یه روز شمردم 14 نفر تو این نماز جمعه که یک شخصیت برجسته آیت الله عراقی، میدونید اون زمان هم جز فضلای برجسته و مدرسین درجه یک حوزه بود، بعد هم شد مرجع تقلید آیت الله العظمای عراقی مشهور. نخیر ولی دوست بودن و بله بله. ایشون نماز جمعه مثلا میخونده با این بزرگوار، میگفت من شمردم یه روز 14 نفر بودیم، 15 نفر. الان ما مثلا تو بعضی از روستا شهرها که دیگه کوچکترین جاهای ما هست گاهی مثلا نماز جمعه داریم، بالاخره 200 نفری شرکت میکنن حتی توی روستا، نه تو قم. قم اونم به امامت کی؟ آیه عراقی بزرگ. چند نفر؟ 14 نفر. حالا در عصر صفویه نماز جمعه تو شیعه برپا شد، از جمله کاریست که این بزرگان انجام دادن، محل مباحثه بین علمان بود. بعضی ها میگفتن حرامه، بعضی ها میگفتن واجب عینیه، بعضی ها میگفتن واجب تخییریه، داستان ها بوده. خب بالاخره برگزار کرده بودن نماز جمعه رو و اینا مربوط به همون روزگاره. خلاصه آقای مجلسی پدر که در رؤیا اون به روشنی بهش الهام میشه، مراجعه میکنه و صحیفه رو دریافت میکنه. صحیفه سجادیه در اختیار او قرار میگیره و این مرد گوهرشناس وقتی مراجعه میکنه و خودش بهره مند میشه، کاری میکنه که نوشتند از خود پسر به نظرم نقل شده یا از دیگران نقل شده، بکنم از خود صاحب بهار نقل شده، که میگه در اون روز در اصفهان، اصفهان اون روز خب پایتخت با اون وسعت و بزرگی و اینا، گفت در اصفهان هیچ خونه ای نبود مگر اینکه در این صحیفه سجادیه بود. یعنی کتابی که ما قرنها فقط پیش خواص بود، فقط یه افراد خاصی اینو داشتن و بهره‌مند بودن، در اون زمان تبدیل شد به یه کتاب رایج، در حدی که گفت هیچ خونه ای در اصفهان نبود مگر اینکه صحیفه، یعنی استنساخ کردن، منتشر کردن، اونم تازه اون زمان که امکانات چاپ مثلا حالا نبود که، با اون شرایط. ولی این اهتمام این مرد بزرگ و گوهرشناسی این رجل الهی رو، بعد هم خب دیگه حالا صحیفه مبارکه رو خیلی باید قدر دونست. این عرض کردم اولین کتاب از ائمه علیهم السلام که به صورت تدوین شده در دسترس ما قرار گرفته این صحیفه کامله. البته دعاهای امام سجاد علیه السلام منحصر به صحیفه، این صحیفه کامله نیست، بلکه شما استحضار دارید هست دیگه، بعضی اومدن استدراک کردن ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه و ثامنه تا بوده 8 نسخه صحیفه‌ای درست کردن که هر کدوم یه دعاهای دیگه ای رو داره. یه کسی هم، یه بزرگواری هم صحیفه جامعه رو به دست داده که کل این دعاهایی که به ما رسیده از امام سجاد علیه السلام رو یه جا آورده، اسمش رو گذاشته صحیفه جامعه. منظورش این کتابی است که دیگه درش همه دعاها هست، هم مناجات 15 هست، هم مناجات ابی حمزه سمالی هست، هم خیلی دعاهای خاص و جالب که اونام خیلی دیدنیه، اینا هم هستن توی اون صحیفه بعدی. خیلی قیمتیه. شما تو همین جلسات خودمون گاهی دیدید چه خبره دیگه، همین ما با همین زبان الکن با هم دیگه درباره صحیفه صحبت کردیم، بعضی از فرازاش، بعضی از دعاهاش موفق شدیم با هم دیگه مقدار صحبت کنیم، ترجمه کنیم. امام سجاد علیه السلام عالم مخاطبشون رو کلن عوض میکنن. یعنی اگر کسی خودش رو در محیط صحیفه، صحیفه عرشیه، بسپره به امام سجاد علیه السلام، به نظر این کمترین مثل اون عبدیه که رفته تو خونه امام سجاد علیه السلام و تحت تربیت حضرت قرار گرفته. خیالتون راحت کردم دیگه، اینجوریه. اگه کسی دل بده به صحیفه و خودش رو بسپره، نه اینکه مزمزه کنه از این گوشش گاهی، نه، واقعا به صحیفه مبارکه دل بسپره و وارد بشه به آفاق صحیفه، این تحت تربیت امام سجاد علیه السلام قرار میگیره، شبیه اونایی که میرفتن تو بیت امام سجاد و در منزل امام سجاد علیه السلام تحت تربیت خاص قرار میگرفتن. صحیفه اینجوریه، میسازه اگه صادقانه خودتون رو بسپرید. خب زبان دعا بارها خدمتون عرض کردیم، لطافتش، تأثیرش، آفاقش، بین المللی بودنش، فطری بودنش، موسع بودنش، خیلی چیز عجیبیه. یعنی بعضی از این معارفی که ما به زبان دعا داریم اصلا به زبان دیگه قابل ارائه نیست، به زبان خطبه و حدیث و بیان و این اصلا قابل ارائه نیست، فقط دعا از این طریق قابل ارائه است. و امام علیه السلام یک چنین گنج عرشی رو در اختیار ما گذاشته که ما هم یک جماعت بیحال، عذرخواهی میکنم ازتون، تنبل، مخصوصا ما طلبه ها در این ساحت، واقعا بعد هم دیگه مردم دیگه. اون وقت آقای مرعشی نجفی ما این صحیفه مبارکه رو میفرسته برای طنطاوی، صاحب تفسیر مشهور طنطاوی از بزرگان اهل سنت، شما اون نامه رو ببینید چی جواب داده به آقای مرشی، که من وقتی این صحیفه رو دیدم میگه من با یک کلامی مواجه شدم که از کلام خالق پایین تر ولی از کلام مخلوق بالاتر. یعنی در مخلوق ما کلامی به نفو. اینو اون آقا وقتی مراجعه کرد و چقدر حسرت خورده که دیر صحیفه به دستش رسیده. و الان ما داریم، حالا من الان وقت نیست، وقتی خوب اینا مطرح بشه در جلسه ما، بعضی از دوستان هستند کار تحقیقی کردن بیان به شما گزارش بدن که کسانی در خارج از محیط ما، چه در اهل سنت، چه در مسیحی ها، چه در سایر ادیان، که نسخه های صحیفه، خیلی هاش هم نسخه های ترجمه است دیگه، و ترجمه خیلی وقتا ما نمیدونیم چقدر میرسونه. من خودم مثلا ترجمه انگلیسی دارم، گاهی مراجعه میکنم خیلی فاصله داره. خوب یعنی مثلا این ترجمه شده به فارسی، بعد از او به انگلیسی ترجمه شده یا به فرانسه یا به آلمانی یا به زبانهای دیگه. بله تقریبا به خیلی از زبانها ترجمه شده صحیفه. خب اون چقدر تونسته باشه برسون با این احوال؟ اصلا طرفو که به دستش رسید اصلا منقلبش کرده، یعنی عالمش عوض کرده، مسلمان شده، حالش دگرگون شده وقتی به صحیفه رسیده. حسرت ها خواهیم خورد و خواهید خورد وقتی پرده بره کنار، ببینیم ما با این گنج عرشی چه رفتار پیش پا افتاده ای کردیم، چقدر کم نصیب بودیم. خیلی حسرت داره من بعد که این پرده بره کنار یه دفعه مواجه بشه با عالم بعدی، ببینه مثلا دستش چقدر خالی، در حالی که مرکز نور و چشمه نور در دسترسش بوده تاریک بره. گرفتی چی میگم؟ یعنی کنار چشمه نور شما از این میتونستید اقتباس کنید، وقتی که رفتید تاریک رفته باشید. خیلی حسرتش زیاد. رضا امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی که خب به برکت انقلاب اسلامی معارف در کشور ما زنده شد، مناجات شعبانیه معرفی شد، دعای کمیل معرفی شد، ادعیه معصومین علیهم السلام سر زبانها افتاد، همین صحیفه مبارکه ترویج شد. امیدواریم انشالله ما هم قدرشناس باشیم، هم خودمون بهرمند بشیم، هم ترویج کنیم انشالله. و بنیه توحیدی و معنویه که میتونه استمرار این حرکت رو تضمین کنه، مسیر رو نزدیک کنه و میتونه ما رو به شکل سالم و به سلامت انشالله به اون هدف بزرگی که پیش رو هست انشالله برسونه به لطف خدای متعال. اینو خلاصه شماها مخصوصا دوستانی که یه حظ بیشتری دارن در این جلسه صحیفه ما، که نمیدونم الان 11 سال 12 سالشه که سعی کردیم تعطیل نشه دیگه، حالا تلاشی بوده با همه گرفتاریایی که هست، گاهی غیبت موجه داریم برای شما، ولی خب بالاخره در این سالها سعی شد که این حفظ بشه. دوستانی که تو این جلسه شرکت میکنن، حالا یه مدتی میان دیگه نمیان، گاهی ما همیشه عوض شدن مودن، خیلی ها اومدن رفتن، بعضی از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه. اینجا خیلی ما متنوع داشتیم دیگه، از سنین مختلف، خانوم ها، آقایون. خدمتتون عرض کنم در همین سالها عزیزانی که این جلسات رو میان یه وظیفه مضاعفی پیدا میکنن، برای اینکه کار کنن، وقت بذارن. من که به یه درسی که با این زبان الکن ناقص ارائه میشه بخوان اکتفا کنن، خودشون مراجعه میکنن، حظ معنوی میبرن، با دعاها انس میگیرن، خدمتون عرض کنم اوج میگیرن و ترویج میکنن تو خانوادهشون، جاهای دیگه. بالاخره باید سهم خودتون رو در ترویج هم ادا کنید دیگه. شما اینجوریه، حالا نمیدونم چقدر. و بعد با خود امام سجاد علیه السلام ارتباط روحی معنوی بیشتر انشالله خدای متعال روزیتون کنه. رفقا قدر این صلوات شعبانیه رو هم بدونن، یعنی الان ما دو تا متن خاص داریم که یکیش همین مناجات شعبانیه که از امیرالمومنین علیه السلام، این صلوات شعبانی هم هست که از امام سجاد علیه السلام برای روزهای ماه معظم شعبان، خیلی خاصه. امام شناسی، ادب همراه با امام و خدمتتون عرض کنم شناخت ماه شعبان، توقع بالاخره عنایات خاص الهی در ماه شعبان، این صلوات شعبانی است. جمع و جور هم هست، بله، الکهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجع الهاربین و اسمت المعتصمین، شرح جمال خود امام سجاده. این صلوات شعبانیه در واقع شرح جمال خود حضرت هم. از اون شجرت نبوه بگیرید تا همین تعابیری که براتون خوندیم. الحمدلله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آله. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأنمون رو با صلواتی شاد بفرمایید.